الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بس چون در قاعده فراغ و تجاوز بود گفتیم یه مقدار روایتی چه بخونیم به مناسبت روایت مقدارم فواید مربوط به روایات رو که عادتا جای دیگه ذکر نمیشه در اینجا هم متعرض بشه. عرض کردیم از روایاتی که ما در اینجا داریم به شماره 5 در این باب 32 از کتاب جامع الاحادیث روایتی است که مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کرده. عرض کردیم کراره اون چه که ابتداء به سعد بن عبدالله از منفردات شیخ طوسی است رحمه الله. سعد بن عبدالله ان احتمالا همون کتاب الرحمه سعد بن عبدالله باشه. ان موسی بن جعفر، تقریبا در این طبقه دو تا موسی بن جعفر داریم، یکی بغدادیه که اون هم درست نمیشناسیمش، ظاهرا جزء مشایخ حدیث بغدادیش، یکی هم در قوم بوده که در این کتاب ها مثل این معجم موسی بن جعفر کمندانی یا کمندانی برن اینطوری ایشون ضبط کرده. از کردیم چند بار این کلمه کمندان و گمندان و کمیدان و چند جور این کلمه ضبط شده و یعنی نوشته شده حالا ضبطش، و از کردیم ضبط صحیح این کلمه چون افراد دیگه هم داریم کمیزانه، این هیچ کدوم از اینه که نوشتن درست نیست، و کمیزان مرکب از دو کلمه فارسی کومه و میزان، چون در اون چیز خط املاء قدیم اگر زال بعد از حروف علت ساکن مثل میزان یا مثلا بوز مثلا بود، نه اگر بعد از حروف علت ساکن الف که همیشه ساکنه بعد از حرف علت ساکن بود زال میخواندن، شعری هم هست و الله دال خواننده. این چون میزان همون میدان که بعدها ما در فارسی مثل استاد که صحیحش استاده، مثل بغداد بغداد میخوندن، اولی دال بود دومی زال بود، بغداد خرداد اولی دال بود دومی، حالا این املایی بود در بدیم که الان مراعات میشه. استاد چرا هنوز این تلمیز که این تلمیده همون تلمودی که در شرح میشنای معروف یهودی هست، تلمود از یعنی معنی تعلیم آموزش، تلمیز هم یعنی کسی که آموزش می، این تلمیز عربی از همون تلمود عبری از اون گرفته شد به معنی تعلیم. علاین کیف ماکان، اون کومیزان، کومه یعنی قوم، کومه یعنی خیمه، چون این منطقه شهر نبود اصلا، حالت کومه بود یعنی خیمه خیمه بود، چون این رودخونه که میاد اینجا مرتع خوبی بود، اینجا چوپانها بودن و شبانها بودن، منطقه‌ای بود که خیمه خیمه بود و یه منطقه‌ای بود که تقریبا منطقه مرکزی حساب میشد. خیلی من تو ذهنم نیست اما فکر میکنم تو اوصافش ما بین این باجک و آذر به باغ‌پنبه و مسجد جامع محدوده. این رو اصطلاحاً کومه میزان یعنی میدان کومه، یعنی میدان خیمه ها چادرها، مثل میدان دام کلان میگن میدان دام، این میدان کومه بود یعنی میدان تقریباً مرکزی خیمه ها بود که طبق زبان فارسی قدیم که مضاف الیه مقدم بود، زبانه اروپایی هم همینطور، انگلیسی هم همینطور، مضاف الیه مقدم بود، کومه میزان یا کومیزان میگفتن یعنی میدان کومه، میدان قوم، این اگه باهم به فارسی الان بکیم کومه ها میزان شده میدان، کومش هم شده قوم، این یکیش عوض شده اون یکیش هم عوض شده. علایان اینی که چاپ کردن کمندان اینا اینا اساس نداره، لیکن موسی بن جعفر ظاهرن داره، ولی سعد خودش قومیه اما ظاهرن در اینجا مرادش بغدادی باشه. ان ابی جعفر ان الحسن ابن الحسین اللؤلؤی، ایشون از علمای کوفه است و صاحب کتابه. عرض کنم که در این نسخه ای که از حالا آیین از این دستگاه دارین اون جاهایی که به اصطلاح سعد یا سعد ابن عبدالله از لؤلؤی نقل کرده. اینو بیارین. الان اون چی که در تهذیب هست، تمام اینا هم در تهذیبه، بعضی هاش مستقیم به نظر نقل کرده، بعضی هاش نمیشه موسی بن جعفر ابن ابی جعفر به جای ان ابی بن داره، بعضی هاش هم اصلا ابی جعفر نداره، مستقیم از حسن و حسین لؤلؤی نقل، تمام هم در کتاب تهذیبه تمام این موارده. و ما هم فعلا که دور هستیم نمیدونیم واقعا اون نسخه اصلی چی بوده و در حقیقت صحیحش کدام یکیه. بلا
سعد موسی بن جعفر ان حسن بن حسین کی سعد بن عبدالله موسی بن جعفر ان ابی جعفر ان الحسن بن
حسین اینه کلا اینجا
کی سعد بن عبدالله موسی بن الحسن ان الحسن بن حسین یکی سعد ان الحسن بن حسین
مستقیم
یکی سعد ان احمد بن حسین بن ساق ان الحسن بن حسین.
اون احمد بن حسین فهم میکنه، اما یه چیز عجیبی است، یعنی این که مرحوم صاحب حدائق رحمت الله علیه میگه که مرحوم شیخ یا سند یا متن رو خراب کرده، تصحیف و تحریف و غلط، خب این هست بالفعل، این الان در همین جا هست، بین ابی جعفر هست، ابی جعفر هم هست، ابی جعفر هم نباشه هست. ببینید اصولا من حالا چون به مناسبت معرفت حدیث و مقصد و مبانی ما که فهرستیه، ببینید اصولا در اینجا سه تا احتمال رئیسی هست. یه احتمالش اینه که شیخ اشتباه نوشته، قلمش جا به جا نوشته، بن نوشته، هر نوشته الهی، که ظاهر صاحب حدائق هم این رو به شیخ نسبت داده. دومش اینه که نساخ اشتباه نوشته، این که نساخ یک کتاب تهذیب نوشته، طبق همون قاعده که عرض کردیم که مستنسخین یا باسواد بودن یا بیسواد بودن، این مصیبت بیسوادی و باسوادی و مستنسخین عرض کردم، اگر باسواد بودن خودشون تصحیح قیاسی میکردن، بیسواد هم بودن غلط در غلط میانشتن. پس بگیم این کم و زیاد ها مال مستنسخینه، اینم توضیحاتش گذشت. احتمال سوم که به ذهن ما این احتمال درسته، این احتمال مال مستنسخین و ادهی سعی کردن برای تصحیح عبارات شیخ این کار رو انجام میدن، یا حالا توضیحاتش عرض نمیم. تصحیح
خود شیخ مگه نیست؟
تهذیب شیخ نه، یه سطحی از شیخ نه نیست نه. یک نسخه دیگه، احتمال دیگه که این پیش ما راجح اینه، اون مصدر اصلی خودش این خرابی رو داشته، این خرابی مال شیخ نیست، مال نساخ هم نیست، خود اون کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله، چون عرض کردیم کتاب الرحمه رو مثلا کلینی ازش نقل نمیکنه، خب وقتی کتاب نقل نکردن خواهی نخواهی متروک میشه. صدوق هم خیلی جایی که منفرد سعد و شیخ نقل میکنه، صدوق اونها رو اصلا نیورد. عرض کردیم کتاب الرحمه رو شاه زیاد داره، دقت میفرمایید. لذا یک احتمال داره که این احتمال تصادفاً دو سه روزه به ذهن ما آمده، یعنی از قدیم تو ذهن ما بود اما به این شکلش، احتمال داره که کتاب الرحمه سعد بن عبدالله غیر از شذوذ روایات اصلا نسخش هم از نظر املایی غلط داشته، نسخه شیخ هم مغلوط بوده، نمیدونم، اصلا احتمال این هست که خود نسخه هم غلط داشته. اینا مربوط مثلا مرحوم نجاشی درباره کتاب رجال کشی میگه فی اغلاطون کثیره، شبیه این کثیر الاغلاط یا اغلاط هم کثیر. و ما عرض کردیم این عبارت نجاشی ظاهرش غلط معنوی است، مثلا فلانی جز اصحاب امام صادق نوشته، این اشتباه، جز اصحاب امام باقره مثلا امام. یا اصحاب امام صادق نیست، اصحاب موسی بن جعفر. لکن این نسخه موجودی که الان دست ما رسیده غلط املایی هم داره، غلط معنوی جای خودش، غلط های املایی هم داره، یعنی این نسخه غلط غلوتش به معنویتش خطر نمیشه، به اغلاط معنوی خلط. این هست، این تازگی برای ما اینو میدونستیم که اشتباهات از نسخه، یعنی اختلافات. این اخیراً برای ما یه تنبهی شد که نکنه اصولاً کتاب الرحمه‌ای که در اختیار شیخ در بغداد بوده خود این نسخه هم غلط داشته، یعنی خود این نسخه کتاب الرحمه هم غلط داشته، و الا خیلی بعیده اینجور غلط‌ها رو به شیخ نسبت بدیم، این بچه طلب هم میفهمه که ان ابی جعفر باشه یا اصلا نباشه ان ابی جعفر یا بن ابی جعفر، این بچه طلب هم میفهمه. شأن شیخ اجله و نسخ تهذیب نسبتا زیاد داریم، اصولا تهذیب توی کتب اربعه نسخ فراوان داره و نسخ نفیس هم فراوان داره، زیاد نسخ کهن در کتاب تهذیب نسبتا زیادتره. به نظرم اون شبیه که پیش من تشمانه آیون گفتن تهذیب رو مال آن دارل حدیث، گفتن تهذیب روی 58 نسخه مقابله کرد. حالا همش نفیس باشه نمیدونم، اما نسخ نفیس هم در خود قمان کتاب خانه مرعشی نسخ، من نیدم نسخه، اما اوصافشی در فهرست آمده طبق اطلاعی که من دارم انصافا نسخ نفیس زیاد داره. لذا تهذیب اونطور مثل یک کتاب مثلا کافی نیست، یا مثلا حتی کتاب فقیه، این خیلی نسخ نفیس داره و حمل اینها رو برای اشتباه نساخ هم بسیار بعیده. اونی که الان بیشتر به ذهن بنده حساب و تقسیم میرسه این است که این مربوط میشه به که مصدری که در اختیار شیخ بوده، و اگر این احتمالی که من عرض میکنم درست باشه که ظاهرش هم همینه، این کمال دقت شیخه. همطور که دیده نمیشته با غلط خلوتش نمیشته دستکاری نکرده، شاید هم همین نسخه اون نمیدونم، نه اعراض کلین سر روایته، سر طریق نسخه نیست، نه مطالبش قبول ندارن، اعراض سر عدم قبول مطلبه. علی حال این الان از ما بپرسن ما چه کار بکنیم، من واقعا نمیدونم. مرحوم سعد ابن عبدالله، حتی ماها طبق قاعده طبق قاعده مدیگه عالم آخوندی خودمون میبینیم، حتی ممکنه احتمالات هم ما اضافه کنیم، مثلا انا ابی جعفر و ابی جعفر بوده، مثلا اینجوری اضافه یه چیزی هم خودمون اضافه بکنیم، اضافه بر اختلاف نسخ یه چیزی هم اضافه. به هر حال چون سعد از ابی جعفر زیاد نقل میکنه و ابی جعفر عند الاطلاق مراد احمد اشعری است در روایت سعد، سعد زیاد از ابی جعفر نقل، احتمال اینکه واو هم باشه اینم هست، حالا احتمال اینکه الان در این نسخه بنه، در این نسخه انه، در این نسخه نیست، اصلا اصلا خود ما اصلا متحینیم که الان احتمال واو. البته سعد از ابی جعفر برقی هم نقل میکنه، لکن نقلش بیشتر از ابی جعفر اشعری است. این دوتا بزرگوار که مرحوم اشعری برقی رو از قم بیرون کرده بعد گردون، هر دو کنیشون ابو جعفره، هر دو اسمشون احمده، هر دو هم پدراشون محمدن، ابو جعفر احمد ابن محمد برقی و ابو جعفر احمد ابن محمد اشعری، لکن اشعری خیلی بزرگوار و جای قدر.
این چطور دلالت بر دقت شیخ بکنه؟ غلط نقل کرده در واقع،
خب میخواد بگه نسخه من همینه، خب اینو باید در حاشیه بنویس، دستکاری مخواسته نکن.
خب این بالاخره باید
تنبوهی
بده، خب بقیه به غلط
ایشان عرض کردن، چون جو علمی بوده اون در اون زمان، خیلی در روایات ما گفتیم در اون زمان سی رویه مرحوم صدوق که خوندیم، چون جو علمی بوده میدونستن که عذر شیخ اینه که نسخه اینجور نقل کرد، نسخه ای که در بغداد بوده غلط خلوت داشت،
چرا نقل
میکنم؟ خب عرض کردم ایشون در مشیخ نوشته، میخواستم استقصا کنم. استقصا فکر خوبی، هنوز هم استقصا نکرده ایشون. الان شما چرا جامل احادیثی میسید میخواین استقصا بکن؟ استقصا فکر خوبیه، خود استقصا فکر خوبی، مصادر مختلف اصحاب بیاره، مخصوصا که این روایت بعد منتهی میشه به حسن ابن علی ابن فضال. شاید نظر مرحوم شیخ این بوده، چون حسن ابن علی ابن فضال که ما اصطلاح هم بهش ابن فضال پدر میگیم، خیلی مرد فوق العاده ای خودش ابن فضال پدر، حتی به لحاظ زهد و ورع و تقوا و اینها که مثلا نماز میخونده وحوش برن دوربرش میزدن تو بیابون و فرار نمیکردن، خیلی چه چیز عجب غریبی، ما بریم یک گرگی بیاد مرتیکه پاره میکنه که وحوش دور یک نفر بیسته در حال نماز، نمیدونم دروغ گفتن برای شواز کنید، این رو برای ایشون نقل میکنن و حتی داره که دزدا و سرگردنه گیرا تا میونه ابن فضال در بیابان میدن فرار میکردن. این خب یه چهره پسر ایشون هم واقعا در علم فوق العاده است، عیاشی شهادت میده که هیچ کتابی از کتب ائمه ندیدم در عراق و خراسان و به اصطلاح قوم و اینجاها الا پیش ایشان موجود بود، خیلی عظیم. وقت نکته اساسی ترم اون مطلبی است که از امام عسکری نقل شده، خود مارعو و در و مارعو، این راجع به بنی فضال هستن، این عبارت اساسش مال بنی فضاله و ابن فضال اساسی اساسی همین پدره، ابن فضال اساسی اساسی همین پدره که واقعا هم خب شخصیت علمی بزرگی است، نمیشه این کار. وقت شیخ که این رو آورده، شاید نظر مبارکش به این بوده که در فقه فتحیه هم این مطلب هست، چون ما روز اول که یک شرح مفصلی از فقه واقفی ها داریم به خاطر عبدالکریم، یعنی قاعده تجاوز و فراق اضافه، مثلا در روایتی که ما از حریص داشتیم در وضو قاعده تجاوز جاری نکرد، قاعده فراق رو جاری کرد. در روایتی که از واقفی ها داشتیم در وضو قاعده تجاوز ظاهرن جاری کرد. این روایت از فقه فتحی هاست. خب این دلالت بر تصوب در تعمق فکر شیخ داره، یعنی انصافاً هم کار بزرگی رو انجام داده. اینکه چرا آورده شما میفرمایید، کارش بسیار کار، چون این روایت از حسن ابن علی ابن فضاله، دقیق میفرمایید. این روایت باز یک مزیتی داره که فقه فتحیه رو منعکس میکنه. پس الان ما یک روایت حریز داریم که فقه امامیه رو منعکس میکنه، یه روایت بزنتی داشتیم که فقه احتمالاً واقفی ها رو منعکس و فرق هم کرد، یه دیدین که کاملا فرق کرد. در فقه امامیه قاعده تجاوز در وضو جاری نشد، در قاعده فراغ جاری شد. در فقه واقفی ها قاعده تجاوز در وضو ظاهر رو جاری شد. این در فقه فتحی هاست و مخصوصا از کتاب ابن فضال که عرض کردیم، کتاب ابن فضال مزیت مهمش اینه که امام عسکری تأیید فرمودن خود و ماروا و در و ماروا درستان. پس نقل شیخ خیلی عظمت داره، انصافا کار خوبی بوده. این انصافا ماها چون طول زمان پیدا کردیم چی میگیم؟ میگیم روایت محمد مسلم شرح روایت و حال روایت نگاه نمی کنیم. اما این در زمان شیخ نبود، در کوفه نبود، در بغداد، در قم نبود، در بغداد نبود. مرحوم شیخ این رو نقل کرده، احتمالاً یعنی ولی علم عند الله مرحوم شیخ این رو نقل کرده باشه برای عظمت این مطلب که فقه فتحیه هم مثل ماست، مثلا مثل فقه ماست. علی حال این که آیا در اینجا سند چی جوریه، اصلا موسی بن جعفر هست نیست، ابو جعفر کیه؟ الان ابو جعفر اگر این طور باشه ان ابی جعفر، ایشون الان نمیشناسیم، یعنی موسی بن جعفر از ابی جعفر نقل کرده، ایشون الان نمیشناسیم. اون چه که ما اجمالا میدونیم، چون مرحوم سعد بن عبدالله رحل فی طلب الحدیث، این دار سعد که حتی از بزرگان اهل سنت هم نقل کرده، ما در شیعه اینطور کم داریم، ایشون رفته رحلت کرده، رحلت به نظرم به ری و اینا هم آمده، از بزرگان ری و اینها و به بغداد آمده. اگه این موسی بن جعفر در جاهای دیگه که سعد هست بغدادی اسم بود، موسی بن جعفر بن وهب بغدادی، ایشون به بغداد آمده، ظاهراً میراث‌های علمی این آقا رو گرفته که البته ایشون هم واسطه شیخ اجازه است. به هر حال الان دقیقاً نمیدونیم سعد مستقیم از لؤلؤی نقل کرده، با دو واسطه نقل کرده، با یک واسطه نقل، چون تمام این صور و احتمالات در تهذیب آمده و همه مال سعده. من نظرم اینه که شیخ طوسی دقت و امانت رو به کار برده و دستکاری در متن کتاب سعد نکرده. خب حالا بعدها علمای ما کوتاهی کردن، اینا رو اینجوری بررسی نکردن، خب اول آقایون اهل عرفا میهن، شاید شیخ خیال میکرده بعد از هزار سال تو قوم میشن باز هم بحثا میکنن، بحثا خواهد آمد، یه حرف عرفا ده. به هر حال این بحثا دو مرتبه زنده میشه که الان داریم زندهش میکنیم. پس این طبقش مشکله، میگم گاهی اوقات مستقیم از حسن، گاهی این دو واسطه رو انداخته. به ذهن ما میاد که واسطه رو انداخته باشه، به ذهن ما، یعنی به ذهن ما میاد که ایشون حسن ابن حسین لؤلؤی رو درک کرده باشه.
یعنی همه نسخه‌های سر، یعنی پیش‌فرض این کلام اینه که همه نسخه‌هایی که اختلاف دارن پیش شیخ بوده دیگه.
یک نسخه پیش نسخه غلط داشته.
خب می‌فهمم. چند جور نقل
کرده؟ شیخ چند جور شیخ نقل کرده؟ نه در یک نسخه روایت واحده.
شیخ از هر نسخه هم
معلوم نیست. یک نسخه بود. اون نسخه نمیدونم این نسخه ای که واحده پیشش بوده یک جا داشته سعد عن موسی بن جعفر، یک جا داشته سعد عن موسی عن ابی جعفر، یک جا داشته سعد عن حسن موسی لؤلؤی.
تکرار کرده
جای دیگریه، روایت دیگه، این روایت واحده نی. توی باب دیگری اونجوری آمد، توی باب دیگری ما الان جمع میکنیم، یعنی ما الان آمدیم جمع میکنیم، روشن شد. ما الان کتاب الرحمه، یعنی ما الان تصویرمون اینه کتاب الرحمه ای که شیخ ازش نقل کرده الان جلو ما بذار، خود ما هم متحیر بشیم. ولذا حق این است که همون رو با همون صورتش نقل بکنه تا بعدی ها بیان بگن که این درسته درسته. لیکن تصور کلی من به حسب طبقه اینه که همین حسن ابن حسین لؤلؤی، سعد به کوفه هم رفته از مشایخ کوفه هم نقل میکنه، حسن ابن حسین لؤلؤی از مشایخ کوفه است. این ترجمهش هم بخونید، یه کمی هم صحبت کردیم مقدارم روی این بحث بکنید، حالا که این ترجمه حسن حسین لؤلؤی رو از نجاشی بخونه و از شیخ بسه فهرست شیخ اگه بیرین حسن حسین لؤلؤی. این هم یکی از جاهاییست که در رجال آقایون خیلی بهش بدجور برخورد کردن، چون از یک طرف مرحوم نجاشی در حسن حسین لؤلؤی میگه که سقطان بلغا
حسین لؤلؤی کوفی هم کسیر روایه
لهو کتابون مجموع نواده، لهو کتابون مجموع نواده. این که با الف لام نیورده عرض کردیم احتمال داره که نوادر در اینجا روایت نادر و کمیاب باشه، شاذ بس بدون الف لام. لو کتاب یک کتابی است که مجموعه روایاتی رو آورده و نوادرن. خب ببین این شخص لؤلؤی از کتاب ابن فضال نقل کرده، الان درست می‌کنیم البته ثقتون داره نجاشی، ایشون توصیقش کرده مرحوم نجاشی ایشون رو، نسبتاً هم با اینکه خیلی ازش اطلاعات زیاد نداریم در کتب اربعه نظر 37 تا 35 تا حدیث هست، نسبتاً هم روایتش نسبتاً زیاده. لکن اصطلاح کثیر الروایه در اصطلاح به نظر ما یعنی از مصادر دیگه نقل کرده، یعنی این جناب آقای لؤلؤی خودش مستقیم خدمت امام نرسیده، ایشون از امام مثلا همین روایت رو از کتاب ابن فضال پدر نقل کرد. یعنی این روایت در حقیقت یکی از روایاتی است که از کتاب ابن فضال پدر نقل شده و مرحوم سعد که رفته به کوفه از این راه تحمل حدیث کرده. روشن شد؟ مرحوم سعد، مرحوم احمد اشعری که ابو جعفر باشه کلان اسمش بود، ایشون هم به کوفه رفته، ایشون استاد سعده، ایشون از خود ابن فضال نقل در کافی خیلی زیاده، احمد ابن محمد ابن فضال. این روایاتی است که خود احمد اشعری مستقیم از ابن فضال نقل. مرحوم سعد که رفته کوفه خود ابن فضال پدر رو درک نکرده، اما توسط این لؤلؤی ازش نقل میکنه.
چه قرار
نمی‌فهمید
از کثیر الروایه، یعنی از مصادر
دارن نقل می‌کنن؟ روایت بیشتر اون زمان این بود، یعنی اخبرنا به کتبی و روایات، روایات یعنی که نقل دیگران. ایشون پس بنابراین این روایت در حقیقت از کتاب ابن فضال پدره که مرحوم سعد به قوم آورده، لکن نسخه لؤلؤی. اون وقت از طرف دیگه نجاشی در شرح حال محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه نقل کرده که ابن الولید ما ینفرد و بی حسن ابن حسین لؤلؤی استثناء کرده، لذا بین آقایون الا ماشاءالله دیگه آقایون معاصر ما قبل از اینها که دو کلام نجاشی با هم متحافظ هم. چون از یک طرف استثناء شده پس ضعیفه، از یک و خود نجاشی هم نقل کرده، از یک طرف هم نجاشی گفته ثقتان، لذا عده از این رجالون گفتن که ما دو تا حسن ابن حسین لؤلؤی داریم، یکیش هم اونی که استثناء کرده دیگه هر کاری گفته شد من دیگه وارد اون حرفا نمیخوام بشم، چون هم چاپ شده هم بی اساس. عرض کردم خدمت اینا توجه نکرد، اصولا استثناء نوادر الحکمه حالا با نکات دیگری داره که توضیح داریم. اولا استثناءات نوادر الحکمه مال مشایخ ایشانه، مال کل سند نیست. و این استثناءات دو جورن، استثنایی که در کتاب در نجاشی آمده باشه. یکیشون استثناء مطلقه که اکثرشون اینطوره، 20 21 22 تا استثناء اکثرشون ماکان فی انسل ابن زیاد و اینطوری استثناء مطلق. یکی دو موردش مقیدن نه اینکه مطلقن، یکیش همین لولوی ما ینفر دو بی حسن ابن حسین لولوی استثناء مطلق نیست. این آیون توجه نکردن ذهنی ها، چون مباحث فهرستی اصولا از ذهن ها حذف شده بود. مراد و نجاشی هم تایید میکنه، خوب دقت بکنید، خود حسن ابن حسین لولویی ثقه است لکن گاهی انفراد داره، یعنی از یک نسخه ابن فضال نقل میکنه که در بقیه نسخ نیست. این به وساقت او ضربه نمیزنه، حالا یا به نحوه بجاده نقل کرده یا مثلا در اون نسخه اصلی که از ابن فضال شنیده نقل کرده، بعد خود ابن فضال برگشته اون روایت حذف کرده. گاهی اینطوریه دیگه، الان چاپ دوم سوم جابجا میکنن کتابا رو دیگه، خود مؤلف، خود مرحوم مؤلف زیاد و نقیصه داره، چاپ اولش تا چاپ دهم چقدر زیاد و نقیصه میشه. این الان ما دقیقا نمیدونیم، این خودش این اصطلاح اصطلاح فهرستیه، اصلا این اصطلاح رجالی نیست. ینفردو مراد ابن الولید این بوده، اگر لؤلؤی منفردن چیزی از ابن فضال پدر مثلا اینجا نقل بکنه که در بقیه نسخ نیست، این روایت رو قبول نمی کنیم. در باره احمد ابن هلال نجاشی داره صالح الروایه، یعرف منها الا انه یعرف منها این من الروایه و یون کرد، یعنی احمد ابن هلال که تصادفا از ابن ابی عمر هم نقل میکنه زیاد هم گاهی اوقات یک نسخه ای رو که نقل میکنه معروفه، گاهی اوقات نسخه شازده فقط خودش. این یعرف و یونکر یعنی این، یعرف یعنی مشهور، منها من الروایه. و عرض کردیم ما اصلا مطابقه کردیم، حدیثی داریم از یک شخص واحد از ابن ابی عمر احمد ابن هلال که نقل کرده نیم سطر اضافه کرده، تو اون نسخه دیگه نیست، اون کسی دیگه نقل کرده. مشکل جناب احمد ابن هلال اینه، نه مشکلش، یعنی ایشون ابن ابی عمر دیده در کرده ازش هم نقل کرده، لکن حالا چرا یک مشکلی که ما داریم عرض کردم این نکته سرش این بود، مثلا کتب ابن ابی عمر در عراق و در بغداد مشهور بود، مصادر ابن ابی عمر هم غالبا کوفی بود، اونا یک نحوه خاصی نسخه شناسی میکردن. این نسخه ها آمد قم، همه نسخ نیامد قم، مثلا نسخه یعقوب یزید آمد قم، نسخه ابراهیم هاشم آمد، نسخه صفان آمد، در قم آمدن نسخه ها رو با هم بررسی کردن. این غیر از شهر کوفه است که محل تولد ابن، یا بغداد. مشکل کار اینه که ابن الولید ریشه یابی نکرده، به نحو اجمال گفته ینفره یا کلین نجاشی، اینه خوب دقت بکنیم. این یه بحثی بود که در قم مطرح کردن. مرحوم ابن الولید میگه که این حسن ابن حسین لولویی به تعبیر نجاشی ثقه است، کتابی هم داره نوادر مجموعه ایست از و نوادر هم هست، لکن ایشون یه مشکل داره، گاهی اوقات از یک مصدر چیزی نقل میکنه در بقیه نسخ نیست، این رو ما بهش قبول نداریم. وقت مرحوم صاحب نوادر الحکمه محمد ابن احمد اونا رو هم نقل کرده.
پس استثناء به درد نمیخوره مستثنا اینجوریه، چون این نسخه که تو قوم بوده سه ایشون بررسی کرده.
و بعضی هم الان ما چیکار کنیم نمیدونه. آهش دارم بعض دوستان نقل کنم بر ما که مثلا بعضی گفتن که این مددی مثلا اگه میگه فهرستی مشکل داره، راسته خب یه جایی بحث فهرستی مشکل چون حذف شده از زمان نجاشی تا حالا این بحث حذف، نه زمان ما مشکل داره، علامه تو بحث فهرستی نرن، علامه هم بحث فهرستی نمید، چون این نسخ زمان علامه هم نبوده که سال 700 برسی زمان ما. واقعا الان شناخت این که آیا این انفراد هست یا نه، خب خود منو اینقدر شعور داریم که این الان مشکل، چون هزار سال این بحث هست و نسخ موجود نیست. این مشکل دیگه ای کار که ما از کجا بدونیم این انفراد لؤلؤی هست یا نه، این مبنیست بر این که ما نسخ کتاب ابن فضال پیشمون باشه بگیم این نسخه لؤلؤی فقط این نقل کرده. بله در قم نسخه معروف مال احمد اشعری است، اگر بود کلینی نقل میکرد، اینو میشه بفهمید. اولا فراموش نشه چون واقعا در مباحث علمی دقت رو از دست ندید، اولا اون استثناء در خصوص نوادر الحکمه آمده. وقتی اگر بگیم استثناء از قبیله قضیه خارجی است، به کتاب دیگه مثل کتاب رحمه شاید نتونیم سرایت بدیم. یعنی انفرادی که ما داریم در علمای خودمون دو جور انفرادی، یه دفعه مطلقا گفتن لا یعمل بمایان، مثل احمد ابن هلال، یکی لا یعمل بمایان فرده به در یک کتاب معین مثل نوادر حکمه. این الان نوادر حکمه نیست، این کتاب رحمه سعده، این الان کتاب رحمه سعده. خوب دقت کردین ظرافت کار. یک، اولا اون استثنایی که ابن الولید کرده نظرش به خصوص کتاب رحمه است یا نظرش اصولا حسن بن حسین لؤلؤی انفراد داره، یه چیزی رو از مثلا اینجا از ابن فضال نقل میکنه اما نسخه دیگه نیست، ایشون انفراد داره. اگر اینجور بفهمیم به درد اینجا میخواد، چون بالفعل الان انفراد هست. اولا کتاب الرحمه خودش یک کتاب نسبتا شاذی، شاید یکی از نکات شذوذ کتابم هم همین بوده، یعنی قومی‌ها میدونستن که این روایت رو ایشون از یک کتاب لؤلؤی گرفته که از یک نسخه ابن فضاله و این نسخه معروفی نیست. تعبد نبوده که کتاب رحمه چیز بشه، آشنا بودن با روایات کتاب الرحمه. این الان به حسب ظاهر علم ما که علم ما خیلی ضعیفه، یعنی بخواییم استقرا بکنیم 2% مثلا، این چیز 2% نسبت به 2%، چون الان بقیه قومی ها نقل نکردن، بقیه نسخ هم که در اختیار ما نیست. لیکن عادتا کلینی رحمه الله میراث‌های قل ابن فضال پدر رو توسط احمد نقل که فوق العاده صحیحه، اصح میراث‌های ابن فضال پدر توسط احمد اشعری است. و مرحوم ابن الولید معتقده که این حسن بن حسین لؤلؤی انفراد داره. دقت بکنید. ها اینش نمیدونیم الان. اونی که از ایشان رسیده تو نوادر الحکمه است، اینی که الان به ما رسیده. اما بعیده که این شخص را توی یک کتاب. به هر حال ظاهرا مرحوم، چون این واضحه، هم سعد و هم محمد ابن احمد، و سعد استاد کلونی از محمد استادش نیست، ظاهرا هر دو به کوفه رفتن، چون زیاده در تاریخ نوشتن شده، اما زیاده مشایخ مرحوم محمد که در کوفه بود، یکی چه همین حسن حسین لؤلؤیه، همین آقا، و اینا رفتن در کوفه و جمع کردن. خب مرحوم محمد بن احمد شاید عقیدش این بوده که این حسن لؤلؤی مثلا مرد فاضلی است، این مبناش این است، ما این اعتماد میکنیم به این نسخه ایشون اعتماد. ابن الولید که گفته نه، روایاتی که از ما حسن بن حسین لؤلؤی در این کتاب هست، اونجاهایی که انفراد ایشونا قابل قبول نیست، اونجاهایی که در بقیه نسخ هست قابل قبوله. و این پس فرام این بحثه کامل چطور عجوره رو داشتن نوشتن، یک حرف های عجور، هم توثیق نجاشی درسته، همون استثناء درسته، هر دوش درسته. اصلا نجاشی در باره احمد صراحت هم میگه صالح الروایه الا انه یعرف من هاویون کرد، تصریح میکنه. من مثالم زیاد، همین روایت معروف که در هدایا خمس هست عرض کردم، این رو محمد ابن علی محبوب از احمد ابن هلال از ابن ابی عمر نعمه، در هیچ جای دیگه از ابن ابی عمر نعمه، این واضح، چون آیان دنبال این بحث نمودن سند درست است و مثل مرحوم آقای خویی فتوادن که در هدایا خمس واجب، دلیلش هم همینه، روایتی که صریح در هدایا است، یکی همین روایت دیگر
خطیره.
اون جایزه است، اون روایت علی ابن محضی آره، اون جایزه است، ولی جایزه الی شخص اذا کانت خطیره، اون صحیح سند صحیحه. جایزه هم پولی بوده که سلطان میداده، هدایا این نیست که بین مردم متعارف، ربطی به سلطان نداره. دقیقه جایزه اصطلاحا مثل سلطان امیر اگه چیزی میداده اجازه او، یعنی به جایزه داره. این هدایا اون خطیره توش، این هدایا توش خطیره نداره، روایت هدایا یکیست و اونم در کتاب مستطرفات سرائه از نوادر مصنفین مرحوم محمد بن علی محبوب که اونم از احمد بن هلال عن ابن ابی عمر. این تفریقه هم ما گفتیم کاش الان غیره، مثلا فرض کن کتاب ابن ابی عمر سالهای 200 دیگه، اون توافه 208 از سال 200 دیگه از این روایت خبر نداریم تا قرن ششم ابن ادریس. در هیچ کتاب، حتی مرحوم شیخ طوسی هم نیورده، نه کلینی آورده. خب اینا اصطلاحا انفراده، میشه تشخیص انفراد رو داد، یعرف منها. نجاشی نظرش به اینهاست. اینجور روایات قابل قبول نیست. اونایی که انفرادن میگه صالح الروایه، خودش میگه صالح الروایه. آی خو اینجور معنا کردن که صالح الروایه توصیق یعرف بیان کردن یربی ماه و معروف و یربی ماه و غیر معروف. خب یربی ماه و غیر معروف که اسقاط نمیشه. اصولا این یعرف و ینکر ارزیابیش فهرستیه نه رجالی. بله اهل سنت هم این بحث دارن در درایت الحدیثشون به عنوان زیادت و ثقه، اینه دارن اهل سنت. مثلا دو تا راوی از پیغمبر یه چیز نقل میکنه، یکی اردام ثقن، یکیش یه زیادی نقل میکنه که یکیش نقل نکرده. نه نقل پیغمبر فرض کنید زهری 5 تا شاگرد داره، 3 تا شاگردش یه حدیث نقل میکنه، 2 تا دیگه شن که ثقه هستن همون حدیث نقل میکنه، یه زیادی داره. اینا رو اصطلاحا اسمش زیادت و ثقه میگذارن اصطلاح خودشون به جای ینفرادای ما. ما چون بحثمون فهرستی انفراد میگذاریم، چون بحثمون کتاب شناسی، دقت بکنید این که میگم هی مصطلحات رو یاد بگیرین که اشتباه نشه، اینا مقایسه نسخه میکردن، این رجالی نیست، این فهرستیه. و این مقایسه نسخه دقت بکنید مال راوی از اصل امامم نیست، نمیگفت این اونجا زیاده و زاده، مثلا میگو این دو نفر خدمت امام صاحب این جو نقل کرده اون زاد. همه عرض کردم بتون یه روایتیست که دو نفر از صحابه نقل میکنم منحصره فعلا بین جابر بن عبدالله و عبدالله بن عباس که پیغمبر نشسته در میان فتح مکه سال حجت الوداع به دیوار کعبه و خندیدن و فرمودن که این یهودی ها خدا من دنبه رو برانا حرام کرد، آبش کردن، روغنش رو فروختن. خب این هم جابر نقل کرده هم عبدالله. عبدالله یه زیادی داره و ان الله اذا حرم اكلش این حرم ثمنه، این جابر نداره. کمی قاعده معروف دیگه، خب یه قاعده فقهی در مکاسب برش بار کردن. اگه در فتح مکه باشه حدود شاید 10 ساله شده جابر عبدالله. حالا جابر حدود مثلا 22 سال 20 ساله شده، اونم خیلی 22 ساله شده، خیلی بزرگ نه. و از لطایف کار که در روایات اهل بیت هر دوش نیامده، نه صدر نه زیل. البته توسط شیخ طوسی در کلاف اینا آمد، از اونجا هم تو اصحاب ما آمد، تو مکاسب ما آمد دیگه، مکاسب شیخ انصاری. اصحاب توجه نکردن، نه صدرش در روایات ما وجود داره نه زیلش در طریق اهل بیت. البته آقای بروجردی راهی گذاشتن که اگر رواتی بین اهل سنت مشروع باشه و ائمه نگفته باشن امضا کردن. خب این راه خاص خودشه، اینم احراز امضا و گواه مثل در بحث مکاسب ابراز اراده با سکوت، مثل ابراز اراده با سکوت از قبیل ابراز اراده. پس خوب دقت بکنیم بحث این انفراد بحث فهرستی است اصولا، و این به این معناست که نسخ کتاب رو دیدن، مقایسه کردن، دیدن این آقا گاهی یک نسخه ای هم که در بقیه روایات هم در بقیه نسخ نیست. روشن شد؟ این بحث انفراد، یه بحث فهرستی است. عرض کردیم اصحاب ما هم روی این بحث خیلی مانور نردن از زمان علامه، دلیلش هم واضح بود، چون نبود، کتاب ها پیشون نبود، علامه نسخه ها پیش، مثل همین کاری که ما الان میکنیم، ما پیش ما هم نیست، نه اینکه پیش او نبود، پیش ما هم نیست. ما هم الان آیا این روایت انفراد لولویست یحتمل؟ چرا؟ چون در کتاب الرحمه آمده که خودش یک کتاب شازیست، خب عمل بشه نگن کلینی بشه عمل نگرده. آیا احتمالا سر عمل سر همین لولویی بوده و انفراد ایشون بوده یحتمل؟ که بحثم گذشت و عضو خدیم انشالله شنبه رو هم میخونیم، چون دیگه وضع تعطیلات پیش آمده.